أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصود اصلی بیان دو مطلب بود، یکی بیان ارتباط حق سبحانه و تعالی با عالم، یکی بیان این که انسان بر صورت حق سبحانه و تعالی خلق شده است. برای اون مطلب اول یه مقدمه ذکر کردن که با اون مقدمه استبعاد برطرف بشود و ذهن بتواند بپذیرد که یک امر غیبی با یک امر مشهود میتواند رابطه برقرار کند، و با کمک مقدمه مطلب اول را گذروندن که امور غیبی با امور عینیه در ارتباطن، زیرا امور غیبیه که وجود خارجی ندارن با امور عینیه که موجود خارجن در ارتباطن، با اینکه جامعه خارجی ندارن به هم مرتبطن، قهرن اون امور غیبیه که وجود خارجی دارن با امور غیبیه که وجود با امور عینیه که جامعه خارجی دارن یقینا در ارتباط خواهند بود. اونگاه وارد مطلب ثانی شدن که انسان بر صورت رحمان آفریده شد، و این مسئله را از اینجا شروع میکنن به اینکه چیزی که هستی او عین ذات او نیست، او در تمام ذات محتاج است و در حقیقت حاجت است، فقر است، نه شیء سبد علی الفقر. قهرن محتاج الیه او هم با چیزی باشد که تمام ذات غنی و مستقل باشد، نه ذات سبد علی الاستغنا. اگر چیزی در تمام ذات محتاج بود، محتاج الیه او هم چیزی است که به تمام ذات غنی است. چرا؟ زیرا اگر چنون چه مستدن الیه مستند و مستد الیه و محتاج الیه در تمام ذات غنی نباشد و ذاتش عین الغنا نباشد، قهرن اون گوشه‌ای که غنا اون گوشه را احاطه نکرده است، فقر اون گوشه را پر می‌کند، قهرن اون شیء هم محتاج خواهد بود. لذا شیئی که محتاج است به چیزی نیازمند است که عین الغنا باشد. پس مخلوق و محدث و ممکن عین الحاجت است و واجب تعالی عین الغنا. همونطوری که صفات واجب عین ذات اوست، صفات ممکن هم عین ذات اوست. یعنی این گونه از صفات فقری و مانند اون، ممکن ذاتی است عین الفقر و عین الربط، چون که خدای سبحان ذاتی است عین الغنا. و چون این ارتباط بین دو تا ذات برقرار هست و استناد هم در تمام ذات هست، باید هر چه که مستند الیه دارد مستند و محتاج داشته باشد. چرا؟ برای اینکه این محتاج به تمام ذات به او استناد دارد. اگر این محتاج به تمام ذات به او استناد داشت، دیگر فرض ندارد چیزی در محتاج الیه باشد و محتاج نداشته باشد. منتها این معنا را در خصوص وجوب ذاتی استثناء کردن. استثنایی که درباره وجوب ذاتی کردن در حقیقت به عنوان تمثیل است نه تعیین. و دلیلی هم که برای صفت ثبوتی و سلبی ذکر میکنن از هر دو طرف مطلق است. بیان ذلک این است که گفتن ممکن چون به تمام ذات به واجب مرتبط است و واجب به تمام ذات بی نیاز است، پس هرچه که در ممکن هست باید در واجب، در هرچه که در واجب هست باید در ممکن باشد مگر وجوب ذاتی. این وجوب ذاتی در مقابل سایر اوصاف نیست. به این معنا نیست که سایر اوصافی که حق سبحانه و تعالی دارد اونها را ممکن دارد، فقط وجوب ذاتی را ندارد. برای اینکه ما میبینیم همونطوری که علم ذاتی نامحدود است ممکن ندارد، قدرت ذاتی نامحدود است ممکن ندارد، حیات ذاتی نامحدود را ممکن ندارد، به همون وزان وجوب ذاتی را ندارد. و اگر چون چه علم محدود و قدرت محدود و حیات محدود را دارد، وجوب محدود را هم دارد به نام وجوب ذاتی در مقابل وجوب ازلی. این اون چه که ما میابیم. وقتی به سراغ دلیل های مسئله می رویم، می بینیم که بحث در دو مقام است، یکی صفات سلبی با دلیلش، یکی صفات ثبوتی با دلیلش. می بینیم نه دلیلی که وجوب ذاتی را به عنوان صفت سلبی ذکر، یعنی ممکن با واجب در وجوب ذاتی شریک نیستن، اختصاصی و وجوب ذاتی دارد، نه ادله ای که در قسمت های صفات ثبوتی ذکر کردن مخصوص به اونهاست، بلکه اون دلیل سلبی غیر وجوب ذاتی را هم شامل می شود و این ادله ثبوتی وجوب ذاتی را هم شامل می شود. الان وقتی که دو تا مسئله طرح می شود، ادله هر کدام از این دو تا مسئله بازگو می شود، می فهمیم هیچ کدام اختصاصی به واجب ندارد. اما مسئله اولا این است که ممکن در وجوب ذاتی شبیه واجب نیست. این مدعا چرا؟ دلیلش این است که و الا لزما انقلاب الممکنه به سیرورت الممکنه واجبا. این دلیل حق است. بیانی هم که در جلسه قبل تصمیم این ذکر شد این بود که از اون طرف واجب تعالی مثل ندارد، از این طرف ممکن منقلب به واجب نخواهد شد، نه واجب مثل دارد نه ممکن میتواند مثل واجب بشود. خب این دلیل مسئله اولا همونطوری که ثابت میکند ممکن در وجوب ذاتی مثل واجب نیست، در حیات ذاتی نامحدودم این چنین است، در علم ذاتی نامحدودم این چنین است، در قدرت ذاتی نامحدودم این چنین است و هکذا. پس اختصاصی به وجوب ذاتی ندارد. اگر ممکن در علم هم مثل واجب تعالی بود، همون دوتا محظور بود. محظور اول اینه که واجب علمش هم چون عین ذات است لیسه که مثلی شه. محظور دوم آن است که اگر یک ممکنی دارای علم نامحدود باشد، انقلاب امکان به وجوب است و ها کزا فی الحیات و القدرت و سایر صفات الکمالی. بله حالا بله دیگه، وقتی که دلیل لبی متصل کنارش باشد این می شود قرینه و نصر هم توجیه می کند. حالا این مسئله اولا هم دلیلش. اما مسئله ثانیه، مسئله ثانیه صفت ثبوتی است. فرمودن به این که همه اسما و صفات را دارا هستند به استثنای وجوب ذاتی، یعنی علم و حیات و قدرت و سایر کمالات را دارا است. خب دلیلش چیست؟ دلیلش این است که آیت اویان. خب همونطوری که آیت العلیمن، آیت السمیعن، آیت القدیرن، آیت الواجب هم هستن، وجودش آیت وجود واجب است، وجوبش آیت وجوب واجب است، علمش آیت علم علیم است و هاکذا. همه ادله‌ای که برای مسئله ثانیه ذکر کردن، 3 یا 4 دلیل، همه این ادله وجوب را هم شامل می شود. چه این که اون دلیل سلبی که دو محظور بود، دو تالیف حاسب ذکر شد، همونطوری که وجوب ذاتی را شامل می شد، علم ازلی را شامل می شود، حیات ازلی را شامل می شود و امثال ذلک. پس مسئله این که فرمود همه اسما و صفات را دارا هستند الا الوجوب الذاتی، این طریقت در حد تمثیل است، نه تعیین. یعنی علم ذاتی نامحدود را دارند، حیات ذاتی نامحدود را دارند، قدرت ذاتی نامحدود را دارند، ولی وجوب ذاتی را ندارند. این که یقینا مراد نیست. لذا هم سیدنا استاد امام دامزل اشکال کردند، هم مرحوم امروز هاشم اشکبری اشکال کردند و هر دو به این نکته رسیدند که این ممکن نیست که این وجوب ذاتی اختصاص داشته باشد، که ممکن فقط در وجوب ذاتی آیت حق نیست و دارای وجوب ذاتی نیست، وگرنه بقیه را داراست. خب بقیه را هم ندارد دیگه، منتها اون باید با اصول فلسفه حل بشود که برهانی که ایشون اقامه کردن، اون برهان باید با یه مقدمه مطویه زعیم بشود تا این برهان جای خود را باز کند. پس در مسئله اولا که صفت سلبی را ذکر کردن، فرمودن به این که وجوب ذاتی یعنی ممکن همه اسما و صفات را داراست مگر وجوب ذاتی، دلیلی که اقامه کردن تام است، مدعا هم تام است، ولی چون دلیل اعم است از خصوص وجوب ذاتی شامل همه اسما و صفات نامحدود می شود. دلیل یکیش این بود که ایشون ذکر کردن که انقلاب ممکن می شود واجب. دومی اون بود که ذکر شد که واجب تعالی مماثل و مشابه ندارد. خب اینا هیچ کدام اختصاصی وجوب ذاتی ندارد. همونطوری که وجوب ذاتی مخصوص ذات اقدس اله است، حیات سرمدی هم مخصوص اقدس اله است، علم ذاتی و قدرت ذاتی هم این چیز است. پس در هیچ کدام از این اسما و صفات ممکن شبیه واجب نیست. در همه اسما و صفات، بله دیگه، اون قسمت یا در همه اسما و صفات به نحو محدود میماند، نامحدود خارج میشود. نامحدودش مخصوص واجب است، محدودش در ممکنات است، از وجود گرفته تا سمع و بصر. اون چه که ممکن در او ممکن به او راه ندارد، اختصاص وجوب ندارد، از وجوب گرفته تا سمع و بصر. وجوب ذاتی ازلی مال حق است، علم ازلی مال حق است، حیات ازلی مال حق است، قدرت ازلی مال حق است، سمع و بصر ازلی مال حق است. همه نامحدودها مال حق است و همه محدودها در ممکن هست، چون دلیل هر دو را میگیرد. اون دلیلی که میگوید و الا لازما انقلاب الممکن واجبا، این اختصاص وجوب ندارد. که اگر بله خب حالا
در اینجا هست وجود امکانی، علم ازلی در اینجا هست، علم معدود اینجا هست.
بله
این حرف قابل انکار نیست که
بسیار خوب جدید. نه حالا ما میخوام بگیم به این که این موجودات امکانی به تمام ذات آیت او هستند، پس هیچی در حق نیست که این نشون ندهد. و چون ممکن است و محدود، هرگز نمیتواند اون چه که در حق است علامه و علیه نشون بدهد. لذا همه اون چه که مال خدای سبحان است به نام عنوان نامحدود مخصوص حق است، و همه اون چه که به عنوان کمالات خدای سبحان است به عنوان محدود در ممکنات هم است. این که در متن خصوص آمده الا الوجوب ذاتی یا ما عدا الوجوب ذاتی، این تمثیل است نه تعیین. نه یعنی فقط در وجوب ذاتی ممکنات مثل واجب نیستن و اما در علم ازلی مثل او هستن، این چنین که یقینا مراد نیست. آیت همین است که چون اگه نامحدود باشد که مستقل است، اگه نامحدود باشد که آیت نیست.
آیت بودنش منکر بشیم،
نه
میخوام ببینیم یه ذات نامحدود، وجود نامحدود رو عرض کنم با علم و حیات، همین در یه چیز محدود رو ببینیم، مثلا تصور داره میشه؟
نه، لذا ما میفهمیم که همه موارد شناخت ما یه معرفت است، یه اعتراف. معرفت داریم برای اینکه آثار و اون را در ممکنات میابیم، اعتراف داریم به اینکه این همه اونها را نمیتواند بیان کند.
مسئله آثار که اینجا مطرح نیست، اینجا مسئله ظهور مظهریت.
خب نه، حالا استدلالی که خود ایشون کردن دیگه،
میفرمایید ببین هر چی که واجب داره این باید نشون بده.
حالا به ظهور هم میرسیم، اما الان استدلالی که قیصری این شارع بزرگوار کردن از راه برهان ان و اثر و امثال داره استدلال کردن دیگه، تا اونجا برسیم به متن فرمایش شیخ که فرمودن که ما از راه ظهورتون
کنیم. شما فرمودید که این به اندازه، یعنی این علم خدا رو به صورت محدود نشون میدهیم، چون نامحدودشون نداره نمیتونه آیت باشه، اما همون علم نامحدود رو این به صورت محدود نشون میده. الان فرمودید شما
بله.
خب این چجوری میشه؟
یعنی این شی چون محدود است یقینا به نامحدود محتاج است، چون اگر به محدود محتاج باشد که مثل همین است. این را عقل میفهمد،
یعنی همون برای همین مثلا احتیاج ذاتی از این
بله دیگه. لذا دو تا مطلب در خلال در صدر سخن بیان کردن، یکی این که این چون محتاج است حتما نیازمند است به نامحدود. چرا؟ چون اگر محتاج الیه او هم محدود باشد، مثل خود او محتاج است. لذا فرمود حتما مستندون الیهش غنی است. این دو مسئله رو در صدر سخن بیان کردن. حالا بنابراین چون ممکن ذاتن فقیر است، ارتباط دارد به چیزی که ذاتن غنی است. اگر یک چیزی ذاتن غنی نباشد، مثل خود ممکن در صف نیازمند است، و اگر یک چیزی ذاتن غنی شد میتواند طرف نیاز باشد، یعنی نیازها به اون طرف متوجه باشد. بر همین اساس دو تا ادعا کردن، یکی این که این ممکن همه اسما و صفات او را داراست، یکی هم که وجوب ذاتی را ندارد. این دو تا ادعا به این دو امر تحلیل شد که همه کمالاتی که در واجب هست در ممکن هست، ولی همه اونها که در واجب هست نامحدود است و همه اونها که در ممکن است محدود، که فرق به نامحدود و محدود است. این خلاصه فرمایش ایشون در این دو مسئله. اما برهانی که اقامه کردن در مسئله اونو برهان تام است، انقلاب است و انقلاب تام است. کمبودش هم همون است که خدای سبحان که لیس کمثله شی، مثل ندارد. اگر چیزی مثل او باشد با اون مطلب مبرهنی لیس کمثله شی سازگار نیست. اینم تام. اما برای مسئله ثانیه که برهان اقامه کردن، این است که چون ممکن دارای وجود هست، به وجود دارای کمالات هست و کمالات وجود لوازم وجودند، اگر جایی وجود بود کمالات وجودم باید باشد و لا لزم تخلف اللازم عن الملزوم و تالی باطل فالمقدم مثله. خب البته این پیداست بر اساس اصالت وجود است، یک. بر اساس تشکیک وجود است، دو. زیرا اگر وجود اصیل نباشد، ماهیات اصیل باشد، ها ماهیات مسار کثرت است، ممکن است یک ماهیتی در جایی دارای کمال باشد و ماهیات دیگر فاقد اون کمال. هیچ تلازمی نیست که اگر ماهیت علت دارای کمالی بود، ماهیت معالیل هم دارای همون کمال باشد. این پیداست که بر اساس اصالت وجود پایه‌گذاری شد، این یک. و اگر وجود اصیل بود و حقایق متباینه بود، باز این حرف ناتمام بود، زیرا ممکن است اون علت که حقیقت مباینه است دارای کمالاتی باشد، معالیل که متبایناتی دیگر هستند فاقد اون کمالات باشند. و از این که فرمودن چون وجود همراهانی دارد، پیداست که بر اساس تشکیک وجود است. این دوتا اصل تا حدودی راه را صاف میکند، ولی راه گشای کامل نیست. یک شبهه است که با مقدمه متویه باید حل بشود. بدون انضمام اون مقدمه متویه که مقدمه سوم هست، این شبهه حل نمی شود. و اون شبهه این است که وجود اصیل است و کمالات هم از آن وجود است و وجود هم مشکک است. چون وجود اصیل است، ممکن نیست چیزی خارج از وجود باشد و کمال، چون خارج از وجود باطل هست. پس هیچ کمالی خارج از وجود نیست. اگر چیزی کمال شد حتما باید به وجود برگردد. چرا؟ چون اصالت از آن وجود است و چیزی که وجود نیست امریس اعتماری، و امر اعتباری کمال حقیقی نخواهد بود. پس هر چه کمال است باید به وجود برگردد. ولی اگر گفتیم وجود حقیقت ذات مراتب هست، خب ممکن است یک مرتبه‌ای که قوی تر است یک خصوصیت داشته باشد که اون خصوصیت اصلا در مرتبه بعدی نباشد، کل وجوب ذاتی. خب اگر چون چه وجود دارای مراتب هست و هر مرتبه دارای خصوصیتی هست، به چه دلیل شما میگویید به اینکه چون هر جا وجود هست کمالات وجود هم باید همراهش باشد؟ تکرار نشده، برای اینکه احتمال میدیم اون جایی که کمال دارد مال مرتبه باشد و اون مرتبه چون در مراتب بعد نیست، اون کمال هم در کمال مراتب بعد نیست. خب این عرض کنم که پس تا اینجا اگر ما اصالت وجود و تشکیک وجود را مقدمه قرار بدیم، این مشکل را حل نمی کند. مقدمه سوم که با زمینه این بشود، اون مسئله بساطت است. بساطت وجود به این معناست که گرچه مرتبه برای وجود هست، اما مرتبه زمیمه اون وجود است یا عین اون وجود؟ اگر مرتبه زمیمه اون وجود باشد، ممکن است اون زمیمه یه حکمی داشته باشد که در غیر اون زمیمه این حکم نباشد. و اما اگر مرتبه عین اون وجود شد، هر چه برای اون مرتبه هست برای عین اون وجود هست، چون عین اون وجود در همه شؤون بالاترها و پایینترها هست، پس حکم اون مرتبه در بالاتر هست قویتر، در پایینتر هست ضعیفتر. ممکن نیست چیزی برای مرتبه از مراتب وجود اثبات بشود و در مراتب دیگر اصلا نباشد، این مستحیل است. حتی وجوب، وجوب در مرتبه قویتر قویتر است میشه ازلی، در مرتبه وسط ضعیفتر است میشه وجوب ذاتی، در مراتب بعدی ضعیفتر از وجوب ذاتی اگر فرض بشود داریم. ازلیت مال اون مرتبه است، وجوب ذاتی مال مراتب وسطا و امثال ذالک است. اگر چیزی حکم مرتبه شد، چون وجود بسیط است مرتبه عین وجود است، دیگر دو لایه که نیست دو لا داشته باشیم، یک لا مرتبه یک لا خود وجود، این چنین که نیست. وجود دو چهره داشته باشد، یک چهرهش مرتبه یک چهرهش اصل وجود، که اون کمال مال مرتبه باشد نه مال وجود. اگر مرتبه جدای از وجود باشد، هم باید بپذیریم وجود مرکب است، یا باید بپذیریم که ما دو اصل در عالم داریم. همین چنین
پس باید این وجود شدید و ضعیف، یعنی ضعیف شدید،
ضعیف
شدت درست مثل خود وجود.
بله،
شما الان تمام فرق است بین وجود شدید با وجود ضعیف.
بله بله،
همون حرفی که در مرتبه میفرمایید ما در همین شدت و ضعف
اب نداره. شدت وجود به این است که مثلا علم بیشتری دارد دیگه، کمال قدرتی بیشتری دارد، این بله این که عین مرتبه است. چون دو پایینی و بالایی همان است منتها ضعیف‌تر و قوی‌تر، عین اون چه که در شدید بود من العلم و القدرت هم در اشد هست هم در ازعف.
فرق در شدت و ضعف هست،
فرق در شدت و ضعف است فقط.
اگر فرق در شدت و ضعف هست، بالاخره یعنی شدت و ضعف قدرت، یعنی اون یه چیزی داره این نداره.
نه، یعنی اصل قدرت رو دارد ولی شدیدترش او دارد، ضعیفترش این دارد.
با تشکیک فرق نمیکنه،
تشکیک دیگه. نه، با تشکیک یه مقدمه دیگری خالص
هست. با هم فرق
نه، فرق نمیکنه. اگر چنون چه،
یعنی ما چیزی را برای مرتبه ای ثابت کردیم که برای مرتبه دونی ثابت
نکردیم، ضعیفترش ثابت کردیم، یعنی تشکیک. بسیار خوب. نه، اگر ما نه هر دو رو میگیم، معنی تشکیک همین است. بسیار خوب و بالعکس، پس تشکیک معنیش همین است. اگر چون چه کسی بگوید این حکم در بالا هست و در پایین اصلا نی، این رو نمیتونه بگه. پس اونایی که گفتن که وجوب مال واجب است، خود خاص لازمه مرتبه است، این سخن تام نیست.
شدید در مرتبه شدیدتر هست که در مرتبه ضعیفتر نیست، نقض خود اصل برهان.
نه، اگر این معناش اینه که تشکیک رو ما پذیرفتیم، تشکیک معناش اینه که در مرتبه شدید شدیدتر، در مرتبه ضعیف ضعیفتر. اما ممکن نیست چیزی در مرتبه از مراتب باشد و اصلا در مصداقا
فرض
این
است که او داره این نداره،
نه اون شدیدش داره. بسیار خوب، این معنای تشکیک است. و این معنای تشکیک است.
مفهوم باشه خوبه، یعنی مفهوم القدره رو او داره اینم داره.
نه، مفهوم که بی‌مصداق نیست که، مفهوم که بی‌مصداق نیست که. مفهوم بر بالایی هم صادق است، بر پایین هم صادق است و تفاوت در درجه است. هیچ فرض ندارد که ما قائل به تشکیک باشیم و قائل به بساطت هم باشیم، بعد بگوییم این حکم لازمه اون مرتبه است و در مراتب دیگر نیست. مثلا علم که مرحوم صدر متعلهین با همین برهان علم را برای کل شی، حیات را برای کل شی میتونن. ممکن است کسی بگوید که علم لازمه وجود مجرد است و وجود مادی اصلا علم و آگاهی ندارد. ایشون پرابط این محال است. چرا؟ برای اینکه اگر چون چه وجود اصیل است یک مقدمه، مشکک است دو مقدمه، و بسیط است سه مقدمه، پس کمال و علم کمال هست. اگر کمال هست حتما باید به وجود برگردد، چون خارج از وجود عدم است. اگر کمال است باید به وجود برگردد، چون وجود ذات مراتب است باید در همه مراتب باشد، و چون مرتبه عین وجود است پس فرض ندارد که در یک مرتبه یک کمالی باشد که اون کمال اصلا در مراتب بعد نباشد، وگرنه لازمش آنه اون مرتبه مرکب باشد، یا من الاصلین یا من الوجود و غیر الوجود، چون اون چه که در مرتبه بالا هست بسیط است و همون به عینه در پایین هست. دیگر فرض ندارد که در بالا یه چیزی داشته باشد و در پایین اصلا نداشته باشد. البته این راه دارد که در بالا کاملتر باشد، در وسط ضعیف، در پایینتر ضعیفتر و در بالاتر اکمل. لذا حتی وجوب هم برای موجودات امکانی هست، منتها موجودات امکانی وجوبشون به ذات هست، ذات اقدس اله ضرورت ازلی دارد. وجوب ذاتی این است که مادام از ذات هست، یعنی الانسانو ماهیت انسان، الانسانو موجودون بالامکان، اما وجود الانسان موجودون بالضروره، این ضرورت هم ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. ضرورت ذاتی یعنی مادام از ذات، یعنی وجود الانسان موجودون بالضروره مادام الله سبحانه و تعالی یحفظه، مادام دارد. مثل اینکه الانسانو ناطقون بالضروره مادام از ذات، ضرورت ذاتی است. ضرورت ازلی مخصوص خدای سبحانه است. ضرورت ذاتی ثبوت ذات برای ذات، ثبوت اجزای ذات برای ذات، ثبوت لوازم ذات برای ذات، که در همه این گونه از قضایای سگانه ضرورت به دوام ذات محدود است. ولی ضرورت ازلی بیکران است، اون مخصوص واجب تعالی است. چون ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی اینا از یک سنخن تفاوت در درجه است، پس وجوب ازلی و وجوب ذاتی در از یک سنخن تفاوت در درجه است. نه تقسیم تشکیکی است دیگه، معمولا این معمولا تقسیم به درجات است. نوع تقسیم های وجود فلسفه مرازه فرموده که همه و همه تنویع درجات است، نه تنویع مفاهیم یا حقایق متباینه. وقتی که میخوان درجه بندی کنن میگن عدد یا 10 است یا 20 است یا 30 است یا 1000 است یا تام است. مثلا میگن عدد یا تام است یا ناقص است، یا تام است یا تام و ناقص است و امثال ذلك. اینا تقسیم عدد است به درجات، وگرنه تقسیم عدد به اینکه عدد اما زوجون و اما فردون، ما از این منفصل حقیقیه به عنوان مشهورتر که نداریم. ما ازالک میبینیم وقتی بر میگردیم میبینیم این تقسیم عدد است به درجات، نه به دو حقیقت متباین که مثلا زوج حقیقتی باشد فرد حقیقتی باشد مباین هم، با اینکه اینا همه درجات یک عددن. اگر گفته میشود العدد و اما زوجون و اما فردون، با بینش دیگر میبینیم این تقسیم یک حقیقت است به درجات. یه وقت هست میگن به اینکه الکیف و اما هارون و اما بارد، اللون و اما بیازون و اما سواد، این یک حساب است. اما وقتی گفتن عدد یا زوج است یا فرد، میبینیم درجات یک عدد رو دارن میشمارن و مانند اون. فقر و غنا هم همینطور است دیگه. فقر و غنا اگه بیان مرحوم آقا علی حکیم بر نگردد، به همین بیان این آیون برگردد، یکی می شود بالعرض، یکی می شود به ذات، یا یکی می شود به تبع، دیگری می شود بالعصل. این چنین است. اگه به فرمایش مرحوم آقا علی برگشت که خب بساط عالم برچیده می شود. بسیار خوب، این معنای تشکیک در مظاهر پیاده می شود اون وقت. حالا نه، خود ایشون که از این راه پیش آمدن، خود شارح بزرگوار قیصری، اون وقت پس معلوم می شود ایشون همون معنا رو می خواد به زبان اهل حکمت بیان کند. وقتی به زبان اهل حکمت بیان کند، نه یعنی تنزل میدن به زبان اهل حکمت بیان میکنن، بعد وقتی مسئله علت و معلول را به مسئله تشعون و ظهور برمیگردونن، بعد این تشکیک در ظاهر و مظهر پیدا میشود. این مظاهر درجات و گوناگونن که شدت و ضعف در مظاهر پیدا میشود نه در معالیل. وقتی سخن از علت و معلول است با زبان حکمت بیان میکنن، وقتی سخن از ظاهر و مظهر است به زبان عرفان بیان میکنن. بالاخره ممکن در ذات و صفاتش آیت ذات و صفات حق است. آرهانی هم که اقامه کردن تا مسئله، چون نوع مطالب گفته شد و تعطیلی هم در پیش داریم، اینها رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ایشون من اشاره معنا کردم اون که این حقایق کلیه در ارتباطشون با خارج اصلا ذات مطرح نکردن، فرمودن این اسماء و صفات هم که این اینو هستن. گویا ایشون هم منظورش همینه که اصلا این رابطه خلق با حق اینجا ذات را اصلا مطرح نکردن، همونطور که اونجا را ایشون معنا کرد که این اسماء و صفات هم که این این موجودات هم هم ذات و هم صفاتشون رو تعمیل میکنن، نه ذات.
آخه وجوب تعین از ذات نیست، واجب تعین است.
ایشون
منظورشون از وجوب مقام ذات، نه مقام ذات که کسی با کار ندارد، که حارت الانبیاء و الاولیاء بیه. خب واجب ذات نیست، واجب ذات نیست، واجب تعین از تعینات است. واجب فرمایش خود ما را ما همینجور بیان میکنیم دیگه، چرا حد دیگری حرف ما رو چی رو میتونه
حرفشو بیداست که ذات واجب ارتباطی به نداره، یعنی آیت ذات نیستن خلاصه.
نه اون ذات که تا اونجا که سخن از علت و معلول یا ظاهر و مظهر است باید ارتباط داشته باشن، ذات از بحث خارج است. واجب ذات نیست، واجب تعین از تعینات است.
بله
دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که مس این بود که وارد مقام ثانی بس شدن. ولا شک ان المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره الى محدثن احدثه ای الى موجدن اوجده لامکانه بنفسه فوجوده، یعنی وجود محدث من غیره، فهو مرتبطن به اون غیر ارتباطن افتقاریان، ای المحدث مرتبطن موجده ارتباط افتقارن، ولا بد ان یکون المستند الیه واجب الوجود لذاته. یعنی دیگر رنج برهان تسلسل رو شما تحمل نکنید، حالا نگید گوش ندید که کسی بگه تسلسل میشه تا شما ادله اقامه کنید تسلسل حرام باطل است امثال ذلک. شما بگید ما کار با تسلسل نداریم، ما میگیم بالاخره این فقر به کجا متکی است. اگر کسی جواب داد که این فقیر به اون فقیر دیگر متکی است، شما نگید که ما نقل کلام در اون فقیر دیگر میکنیم، فی تسلسل و امر و زحمت بکشید و ادله بطلان تسلسل رو اقامه کنید. به این مجیبتون بگید آقا جواب منو ندادید، من میگم این فقر با کی متکی است، نمیگم این موجود چون حجر است به کی متکی است. شما به فقیر دیگری حواله دادید، جواب منو ندادید. این راهی است که بدون رنج ابطال تسلسل طی میکنن. میگن من از این سوال اولم دست بر نمیدارم، نه اینکه سوال اول من تمام شد نقل کلام میکنیم، ما اون جواب رو به جای سوال میاریم، نه اینکه به دنبال جواب شما منتقل بشویم. محضور تسلسل در پیش باشد و ادله تسلسل رو مطرح کنیم. ما حرف ما این است که این فقر به کجا متکی است. شما گفتید این فقر به اون شی، این شجر از اون حسه روید، اون حسه از شجر دیگر روید و هاگذا. ما در سوال از درخت و حسه و انسان و نطفه و امثال ذلک نمی کنیم، میگیم این فقر به کجا متکی است. شما اگر گفتید این شی که شجر است به اون حسه متکی است، میگم جواب ما را ندادید، نه اینکه جواب ما را دادید ما به همراه شما به سراغ اون برویم تا اونگاه مسئله سلسل پیش بیاد. لذا همینجا مسئله واجب را حل میکنن، میگن این فقیر باید به غنی متکی باشد.
نه.
چون این ذاتش عین فقر است، برای
اینکه
این شی این ذاتون ثبت لحال فقر که نیست که، چون
ذاتون دیگه.
این اگر خود این ذات قائم به خود باشد،
قائم به خود، اون میگه قائم به خود،
اگر قائم به خود است پس چرا قبلا نبود؟
قبلا نبود،
قبلا متکی به جای
دیگر بود،
دیگر
یک
نه دیگر، نه شجر نبود،
شجر نبود،
بله
استعداد شجر بود، اون استعداد پایان نه بود.
الان این شی این شی پس معلوم می شود که تمام ذاتش به غیر متکی است.
این حق ممکنه باشه، بله. اما اثبات این برای اون شخص ما نمیتونیم اثبات بکنیم، این فقر محض است، فقر یعنی آویزان محض است. خب میگه دیگر عرفانی هست،
نه حق میگه، چون آخه این شی اگه درون ذاتش به غیر متکی نیست، معلوم میشه در درون ذات ثابت است، و حالی که درون ذاتش هم مثل بیرون ذات به غیر متکی است. لذا فرمودن ولا بد ان یکون المستند الیه واجب الوجود لذاته غنی فی وجوده به نفسه غیر مفتقرین. هم صفات ثبوتی واجب تعالی رو ذکر کردن، هم صفات سلبی واجب تعالی رو. و هو الذی اعطى الوجود بذاته لهذا الحادث. مسئله اصالت وجود، مسئله جعل وجود، مسئله تشکیک وجود، همه و همه در این سخنان هست. او وجود اعطا میکند، یعنی وجود است که مجعول است. الان سخن از وحدت شخصی نیست که الان ما هنوز در اون بحث نمی کنیم. الان بحث در این است که عالم عموما و انسان خصوصا آیت الحق است.
بله. خودشون بس نمیخوام بحث بکنن، نمیخوام.
چرا؟ حالا این رو با زبان اهل حکمت بیان میکنن، همین را به صورت ظهور تصریح میکنن که در متن بعدی داریم که چون ظهور کرد به انسان، اول به زبان اهل حکمت مستدل میکنن از راه علت و معلول، بعد از راه ظهور و مظهر ذکر میکنن تا این بیان شارح هم با بیان متن منسجم باشد. میفهمون علت و معلول این چینه، بعد از این علت و معلول رو به تشعون ارجاع میدن، اون رو رقیق تر میکنن، میگن سخن از ظهور است. در ثم یعلم انه لما کان الامر علی ما قلنا من ظهورهی به صورته، معلوم میشود مسئله وحدت شخصی مطرح است. خب فانتسب الیه، پس کل عالم عموما و انسان خصوصا نسبت به حق دارد. این انتساب، این اضافه، اضافه اشراقی است، ربطی سی طرفه. ای هذا الحادث منتسب است الى الواجب الوجود لذاته ولم مقتضاه لذاته، چون واجب ذاتا این ممکن را میطلبد و این ممکن هم ذاتاً نسبت به او تقاضا دارد. از یک طرف تقاضا به ذات است و از طرف دیگر اقتضا به ذات است. کان واجباً به، این ممکن واجب بالله است. ای ولم مقتضی الواجب لذاتهی هذا الحادثه، چون واجب لذات این حادث را اقتضا دارد، سار الحادثو واجبن بالواجب الوجود، پس میشد واجب بالغیر، اقتضا دارد. و یجوز ان یکون ضمیر الفاعل راجعا الی الحادث، که اقتضا و نه تقاضا باشد. حادث ذاتا تقاضا دارد، واجب ذاتا اقتضا دارد. ای ولم مقتضی الحادثو لذاتهی من یوجدو، ذاتن اقتضا دارد یعنی ذاتن تقاضا دارد. محادث لذاته تقاضا دارد کسی را که او را بیافریند و اول واجب. کما ان الحادثه چون این چین است، ای لم مقتضی الحادث لذاته من یوجده و اول واجب، کان الحادث واجبا بهی یعنی بالواجب، از نه ازا، از المعلول واجبون به علته، که با لسان علت معلول ذکر میکنن. نه دیگه تقاضاست شد، نه دیگه الان به زبان اهل حکمت بیان میکنن دیگه، چون فقیر اقتضای این چین دارد، بعد به صورت ظهور تعبیر میکنن. ولم ما کان استنادهو، ای استناد الحادث، الا من زهر انهو، که کم کم میخوان مسئله را به صورت علت معلول به صورت ظهور و ظاهر و مظهر در بیارن که با متن بعدی سازگار است باشد. ولم ما کان استناده یعنی استناد حادث الی مبدئی که واجبی که ظهر این حادث انهو لذاته اقتضا ان یکون این حادث علی صورت اون مبدأ. نه تنها انسان بر صورت رحمان خلق شد بلکه عالم بر صورت رحمان خلق شد، منتها عالم اون چنان که باید نشون نمیدهد، انسان کامل نشون میدهد. خب اقتضا ان یکون این حادث علی صورت مبدأ در چه امر؟ فی ما ينسب الیه، ينسب الی الواجب، من کل شیء، من اسم و صفت ما عدل وجوب ذاتی. خب در وجوب ذاتی دیگر این صفت رو ندارد. خب خصوص وجوب ذاتی یا سایر کمالات ذاتی هم این چه این است؟ از دلیل پیداست که خصوص وجوب ذاتی مراد نیست. فإن ذلك لا يصح للحادث، برای حادث وجوب ذاتی صحیح نیست، علم ذاتی هم صحیح نیست، حیات ذاتی هم صحیح نیست. و این کان واجب الوجود، معلوم شود که اون ازلیت را استثناء کردن، اصل وجوب وجود را میپذیرن. و این کان واجب الوجود لاک ولکن وجوبه به غیری، که ظاهرا وجوبه است، ولیکن وجوبه به غیرهی لا به نفسهی. واجب تعالی واجب به ذات است، اینا واجب بلغیرن.
ازلیت کمال هست یا نیست؟
کمال هست مال اون مرتبه
دیگه نشد.
وجود
باید در تمام مراتب باشد،
یعنی معنیش اینه که مرتبه نباشد در کار.
نه، ازلیت خودش یک کمال،
ازلیت ازلیت نام اون مرتبه است. مثل اینکه عدد کم منفصل هست، قابل قسمت هست، صد بودن کمال هست، اما ده بود، ده صدو ندارد ولی همه احکام صدو دارد، تقسیم پذیر هست، زوج و فرد دارد، امثال ذالک. ازلیت مال مرتبه است. ای اقتضا هذا الاستناد ان یکون الحادث علی صورت الواجب، علی صورت الواجب یعنی چه؟ ای یکون متصفن به صفات الواجب و جمیع ما ینسب الی الواجب من الکمالا. این عقد اثباتی قضیه، ما عدل وجوب ذاتی عقد سلبی قضیه. پس دو تا ادعاست، یکی این که همه کمالات واجب را ممکن دارد، یکی این که وجوب ذاتی واجب را ممکن ندارد. پس برای این دو مسئله دو دلیل باید اقامه کنن، هم برای عقد سلبی هم برای عقد اثباتی. اما برای عقد سلبی که وجوب ذاتی را ممکن ندارد، دلیلش این است که و الا لزم انقلاب الممکنه من حیث هو ممکنون واجبا. این یک دلیل، این برهان تام است. گذشته از این که اگر چیزی دیگری هم وجوب ذاتی داشته باشد، با لیس کمثلی شی سازگار نیست. خب این برهان اختصاصی وجوب ذاتی ندارد، در حیات ذاتی هم این چه این است و همه کمالات این طور است. بله، وجوب ذاتی در اینجا همون وجوب ازلی مراد است، یعنی لازم انقلاب الفقیره واجب مستقلیه. خب این راجع به دلیل عقد سلبی. اما دلیل عقد اثباتی که فرمودن جمیع کمالات واجب را این ممکن دارد، به چه دلیل؟ چند دلیل ذکر میکنن. یک، وذالک شروع به استدلال برای عقد اثباتی قضیه است. دلیل اول، لأنه یعنی این حادث اتصف بالوجود، این یک مقدمه. والاسماء و صفات لازمتون للوجود، این دو مقدمه. پس این حادث وقتی که ملزوم را دارد، هر وقت ملزوم حاصل شد لازم هم باید حاصل باشد، این دو. پس کمالات وجود را هم باید داشته باشد، این نتیجه. فوجب ایزن اتصاف وجود حادث به لوازم وجود، خب این پیداست، اصالت وجود است، تشکیک وجود است و امثال داره. چرا؟ برای اینکه اگر یک جای وجود باشد و علم نباشد، چون علم کمال است، لازم وجود و لازم از ملزوم جدا نمی شود، اگر در جای وجود باشد و علم نباشد، لازمش انفکاک لازم از ملزوم است. لذا مرحوم آخون فرمود حیات و شعور و همه و همه کمالات در وجود ساری است. نه وحدت وجود موضوع منتفی است.
اگر وجود واحد هست در یک طرفش در یک تجلیش متصف به یک صفتی بود در طرفیش
هم نه. حالا مسئله ظهور رو نه دیگه خب نه اصلا اگر مسئله ظهور کار نداریم اون موضوع منتفی است.
نه تشکیک اگر ما
یعنی اسناد وجود به حادث اسناد الی غیر محاله است. اگر ما گفتیم الشجر موجودون بسیم گفتیم المیزاب و جارین
وجودش که خوب
آها پس میبینید نه چرا دیگه برهان میبینید نمیاد.
اصالت الوجود حق است یعنی مورد نظر هست اما تشکیک مورد نظر ایشان نیست.
میشه تباین اگر اصل است یا تباین است یا تشکیک بسیار خوب. اگه وحدت هست پس موضوع منتفی است. اگر ما گفتیم که جر المیزاب شد اسناد وجود به شجر اسناد از غیر غیر محوله هست پس کمال نباید توقع داشته باشیم.
مثل اینکه بگوییم اگر این وصف برای این انسان هست برای دست پاشم هست
نه جزء و کل نه
جزء
و کل غیر از
جزء و کل نه دلیل از باب
نه مظاهر حساب دیگری داره. غرض اینه که یه وقتی با زبان علیت سخن میگوییم باید برهان ما قالب گیری بشه رو محور علیت. رو مظاهر ظهور و مظهر و تشعون بحث میکنیم باید که در اون محور بحث کنیم. الان بحث رو بردن در محور علیت و معلولیت فرمودن و الا لازم تخلف و لازمه الملزوم. چرا؟ این دو دلیل. دلیل سوم ولأن المعلول اثر العله. خب همه این ادله که در باره عقد اثباتی ذکر می شود وجوب را هم می گیرد منتها ازلیت وجوب مال مرتبه او احدیت است مرتبه واجب تعالی است و غیر ازلیتش در سایر مراتب است. ولأن المعلول اثر العله والآثار به ذواتها و صفاتها تنها صفت نیست والآثار به ذواتها و صفاتها دلائل و نشانهایی هستند علی صفات المؤثر و ذات المؤثر. پس باید نمونه ذات هم در اینها باشد پس وجوب هم باید در اینها باشد دلیل هم اهم است. بله دیگه ذات داره دیگه یعنی این ذاتش این فقر است دیگه. ولا بد ان یکو این یکی و تقریب دیگر این است که ولا بد ان یکون فی دلیل شیئون من المدلول. اگر نشانه مدلول در دلیل نباشد که این راهنما نیست. اونگاه از باب تقریب به ذهن مقام استدلال رو ذکر میکنن میگن به این که در استدلال بالاخره شما از راه قیاس یا استقرا یا تمثیل پی به یک مطلوب نظری میبرید اون مطلوب نظری در لابلای این ادله هست به مادته هست در قیاس استثنایی به یه طرز در قیاس اقترانی به طرز دیگر میفهمان ولذالک ولا بدن یکون فی الدلیل شیء من المدلول لذالک صار الدلیل العقلی و ایزن مشتملا علی النتیجه. حالا به عنوان مثال قیاس اقترانی ذکر کردن در قیاس استثنایی به طرز دیگر در تمثیل به طرز دیگر در استقرا به طرز دیگر اما چون اساس هم قیاس اقترانی است قیاس اقترانی را ذکر کردن فین اهدا مقدمت های این دلیل عقلی مشتملتون علی موضوع نتیجه که صغرا باشد ول اخرى مقدمه دوم که کبرا باشد بر محمول نتیجه مشتمل است ول اوسط هم که جامع بین موضوع و محمول هست پس نتیجه که یک موضوع دارد به یک محمول این موضوع محمول نتیجه در صغرا و کبرا هست. این سه دلیل. دلیل چهارم ولأن العلت الغائیت من ایجاد الحادث. همه موجودات جز حوادثند و اما حادث مهم انسان است. علت اساسی علت غایی برای در ایجاد انسان ها ایجاد سایر موجودات برای انسان است. ایجاد انسان برای معرفت حق است. خب تا انسان آیات الهی را در خود نیابد و در جهان مشاهده نکند که نمیتواند پی به خدا برد. ولأن العلة الغائية من ایجاد الحادث اینجا ملاحظه فرمود یه مقدمه مطویه باید بازگو بشود، برای اینکه الان بحث در انسان هست، باید این چیز باشد که همه موجودات برای انسان است و انسان برای عبادت خلق شد، برای معرفت خلق شد. لأن العلت الغائية من ایجاد الحادث عرفان الموجود، موجد شناختن مبدأ، کما قال تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، که این دلیل خلقت جن و انس است نه کل حادث. و از دو راه سخن معرفت مطرح می شود، یکی راه نقل، یکی تلازم عقلی. تلازم عقلیش این است که ول عبادت تستلزم و معرفت المعبود ولو به وجهن، تا آدم معبود رو نشناسد که نمیتواند او رو بپرستد. این یک دلیل نقلی هم این است که من ابن عباس رضی الله عنه فسرها هنا بالمعرفه، عبادت رو در اینجا به معرفت توجیه کرده. او خوب از صحابه بود، لابد تلقی کرد مثلا. پس علت غایی آفرینش معرفت است، یک. ولا یعرف الشیء الا بما فیه من غیره، اون حادث چیزی را نمیفهمد مگر اینکه در اون حادث از اون معروف نشانه ای باشد. پس علت غایی ای آفرینش حادث اینه که او چیز بفهمد. حادث هم چیزی را نمیفهمد مگر اینکه نشانه معروف در او باشد. ولا یعرف اون حادث شی را الا به چیزی که در اون حادث است از غیر خود. لذالک قال صلی الله علیه وسلم حین سئل بما عرفت الله، فرمود که عرفت الاشیاء بالله، ای عرفته بهی اولا ثم عرفت بهی غیره. وقتی سوال کردن که با چه خدا را شناختی، گفت اشیاء را با خدا شناختم، نه اینکه خدا را با اشیاء شناخته باشم، اول خدا را شناختم بعد خدا اشیاء را با خدا شناختم. این همون بیان معروفی است امیر سلام الله علیه است که مرحوم کره نقل کرد که اعرف الله بالله و رسول بالرساله و امثال ذلک، و اینها در شاگردان اهل بیت هم ظهور کرده است که منصور ابن حازم در اون احتجاجاتش به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم، من به اینها گفتم که ان الله سبحانه و تعالی اجل من ان یعرف بخلقه بل العباد معروفون به. حضرت فرمود آری درست گفتی. عرض کرد از کجا یاد گرفتی؟ گفت محضر شما یاد گرفتم. که من حضرت به حضرت عرض کرد که من در همون باب انه لا یعرف الا به، مرحوم کلینی نقل کرد که منصور ابن حازم به امام ششم سلام الله علیه عرض کرد که من در محاجب اینا گفتم خدا را که با اشیا نمیشود شناخت، خدا اجل من ان یعرف به عباده بل عباد معروفون به. این همون اعرف الله بالله خواهد بود. نه، معرفت حق است.
معرفت از چی؟ از اشیاء دیگه.
نه، معرفت حق است. خب با خودشناسی نه، خود که شناخت، خود آیت به من انه آیت مرآت حق است.
اگر اشیاء صادق است و غیریت صادق است،
اشیاء یعنی آیت. حالا بعد خواهند فرمود به این که وقتی که اشیاء را بررسی بکنی چیزی جز وجه الله در اشیاء نمیماند، بل اینکه آیت به ما انه آیه غیر ذل آیه را نشون نخواهد داد. لذالک قال علیه السلام حین سئل بما عرفت الله، فرمود عرفت الاشیاء بالله. این رو مرحوم صدوق در توحید نقل کرد که لا یدرک احد احدا الا بالله، یا لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. ای عرفته به اولا ثم عرفت به، یعنی به الله غیره ثانیا. ولما کان وجوده من غیره، یعنی چون وجود حادث از غیر خودش است، سار ایزن وجوبه به غیره. پس معلوم می شود که هر چه در واجب هست در انسان هست، در موجودات دیگر هست، برهان عام است. اون وقت لا یقال که خب دلیل که عام است، چرا شما فقط درباره انسان گفتید که مخلوق بر صورت رحمان است؟ میگن جواب اینه که گرچه همه آیه هستن، اما هر کدام به مقدار خود نشون میدن اونها ضعیفن، تنها چیزی که قوی تر از دیگران آیت الهیست انسان هست. ولما کان و غیر الانسان من الموجودات و این کان متصفن بالوجود، و لازمه اون برهان آن است که هر جا وجود باشد کمالات وجودم باشد، دلیل عام هست، لکن لا صلاحیت لهو به ظهور جمیع کمالات فیه، غیر انسان اون صلاحیت ندارد که مظهر همه کمالات باشد، کما مر فی اول الفصل و در مقدماتم گذشت که انسان کون جامع است. حالا این عبارت متن را که لذات هست دارند به دو جور معنا میکنند تا معلوم شود از اون طرف ذاتن اقتضاست، از این طرف ذاتن تقاضاست، پس ممکن باید تمام نشانه های حق را در بر داشته باشد. و قوله لذاته این یجوز ان یکون متعلقا بالاستناد، یعنی که محل واسطه باشد برای استناد، لما کان استناد و لذاته، ای ولما کان استناد الحادث الى من یوجده لذات الحادث اقتضا ان یکون على صورت موجده، یعنی اقتضا ان یکون حادث على صورت موجد خود. و یجوز ان یکون متعلقا به زهره، که محل واسطه برای زهره باشد، یعنی لما کان استناد الحادث الى من زهره انه لذاته، که لذاته محل واسطه برای زهره باشد. و علا هازا که لذاته متعلق به زهره باشد، دو تا احتمال هست، و علا هازا زمیر و لذاتهی مضاف الیه ذات، این دو تا احتمال هست، یکی این که یجوز ان یعود الی من زهره کم واجب تعالی است، و احتمال دومی که یجوز ان یعود الی الحادث. و علا اول که زمیر به من یعنی واجب برگردد، معنیش این میشود که لما کان استناد الحادث الى موجد که زهر الحادث عنه لاقتضاء ذات الموجد ایاه اون حادث را اقتضاء ان یکون على صورت موجد، معنی می شود. و اما و على ثانی که ضمیر به اون حادث برگردد، معنی می شود که زهره یعنی قبل دیگه تکرار نمی کنن، معنیش این شود که لما کان استناد الحادثه الى موجدن زهره، یعنی زهره الحادثه ان لاقتضاء ذات الحادثه ایاهو، الموجد غلط است، لاقتضاء ذات الحادثه ایاهو، این اقتضاء ان یکون علی صورته، یعنی اون جمله اول را به تمام ها ذکر کردن، جمله ثانی را به قرینه جمله اول دیگه به تمام ها ذکر نکردن. خب از این تناسب ذاتی خواسته نتیجه بگیرن که حادث علی صورت الرحمن است، چون حادث علی صورت الرحمن است به هر جا بنگریم خلاصه او را میبینیم، منتها انسان را بهتر میشود شناخت. الحمدلله رب العالمین.